11 دی 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون در داستان تبعیت بود. 6 معنا برای تبعیت گفتیم. شیخ اعظم انصاری چه فرمود؟ شیخ 5 معنا در تبعیت طرح کرد و در پایان این 5 معنا شیخ ایراد میکند بر علامه که تبعیت رو جزئیت و شرطیت معنا کرده. می فرماد جزئیت و شرطیت چیزی را عوض نمی کنه. پس بنابراین ما بخواهیم تبعیت را معنا کنیم، تبعیت را باید تبعیت عرفیه معنا کنیم. توجه فرمودی؟ شیخ تبعیت را تبعیت عرفیه می گیرد که مجهول عرفن تابع معلوم باشد، لکن نه تبعیت عرفیه ای که تابع داخل در مبی بشود بدون ذکر در عقد. مثل آقای ظفر مرغ رو که کسی می فروشد، تخمش تابعش است، چه ذکر در عقد بشود و چه نشود. نه، الان داریم این رو می گویم. جزء مبان باشد، خانه رو فروخته، لا محاله، کلیدش هم باید تحویل بدهد دیگه. شما ماشینه که فروختین کلیدشو میدن یا نمیدن؟ کلیدشو میدن. بنابراین لا محاله وقتی خونه یا ماشین رو میفروشد کلیدش هم روشه، کلید تابعه. اما این تبعیت تبعیتی نیست که بخواد ذکر بشود. دقت کردی؟ مراد شیخ از تبعیت تبعیتی است که احتیاج به ذکر دارد، باید ذکر بشود که این تابع اوست. خب ثم این تبعیتی که احتیاج به ذکر دارد، پس مثل کلید خونه، کلید و ماشین، تخم مرغ و مرغ را شامل نمیشد که احتیاج به ذکر ندارد. احتیاج به ذکر دارد و به گونه ای باید باشد که جهالت تابع سرایت به مطبوع نکند و مطبوع را مجهول نکند. و الا اگر اون چیزی که تابع به قدری جهالتش بزرگ باشد که این جهالت به مطبوع سرایت بکنه و مطبوع را هم مجهولش بکند، شیخ می‌فرماید همون داستان قرار پیش میاد. پس جهالت در ناحیه مطبوع نباید سرایت بکند به جهالت در ناحیه تابع نباید اینقدر زیاد باشد که سرایت بکند و مطبوع را هم مجهولش کند. که اگر اینجور بشود، شیخ می‌فرماید عقد بیع شما قراری می شد و چه می شود؟ و باطل می شود. اینا کلمات شیخ بود اجمالش. حالا بیام خودمون بررسی کنیم، ببینیم این 6 فرضیه ای که در باب تبعیت گفتیم کدومش قابل پذیرش است. یکی یکی. وجه اول، وجه اول داستان چه بود؟ جزئیت و شرطیتی که خود علامه گفت. اگر ما قصه جزئیت و شرطیت رو بخوام بپذیریم، اولا نصوصی که در روایات وارد شده بود ازش استفاده داستان جزئیت و شرطیت نمیشد. اونجا گفت یه معلوم بهش زمینه کن بفروش بره. اگر مجهول رو میخوای بفروشی، یه معلوم بذار جفتش بفروش بره. در نصوص نمیگفت یه معلوم بذار جفتش بگذار بفروش بره، نمیگفت به عنوان جزئیت یا به عنوان شرطی، هیچ کدوم رو نداشت. توجه میکنید؟ پس بنابراین این تفصیل بین جزئیت و شرطیت که در کلام علامه هست، این رد بر نصوصه. تو روایات ما نه قصه جزئیت بود نه قصه شرطیت بود، روایات اطلاق داشت. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی روایات اطلاق دارد، چه دلیلی دارد ما جزئیت یا شرطیت رو مطرح کنیم؟ یک، این نقد اول. نقد دوم، فرمایش شیخ درسته در نقد جزئیت و شرطیت. شیخ گفت آقا جزئیت و شرطیت که شما تارتن شیعی رو جزء المبی بگیری، اخرا شیع را شرط المبی بگیری، این بازی با لفظ است، این واقع مطلب را تغییر نمیداد. توجه می‌فرمایید؟ یه وقت من میگم من خونمو فروختم، خیلی خوب، به اضافه یک دهه ماه محرم که برای آقای ظفر منبر بروم به این مبلغ، به آقای ظفر. الان این منبر رفتن من خونه آقای ظفر چیه مبی شد؟ جزء المبی شد، خونه و این. پس در نتیجه یه دهه منبر رفتنم شد جزء المبی. از اون طرف همینو میتونم به عنوان شرط المبی بگذارم، بگم آقای ظفر من خونه رو به شما میفروشم به این قیمت، به شرط اینکه یه دهم بیام محرم خونه دون منبر برم. این شد شرط المبی. خب اینی که شما تارتن جزء مبی قرارش بدین، اخرا شرط المبی قرارش بدین، واقع مطلب رو تغییری درش ایجاد نمی کنن. واقع مطلب وقتی شما مجهول را ضمن به معلوم کرده اید و فروختین، واقع مطلب اینه که یه مجهولی منظم شده است به یه معلومی و فروخته شده است. حالا اون مجهول ضمنش به معلوم الان نحو جزئیت میخواد باشه یا الان نحو شرطیت میخواد باشه، هر کدوم میخواد باشه، جزئیت و شرطیتی که شما در عقد میچینید یه چیزی رو شرط یا جز قرار میدهید، این واقع مطلب رو عوض نمیکنه. واقع مطلب ضم مجهول است به معلوم. ولذا شیخ این اعتراض رو دارد و اعتراضش هم درست. خب و اعتراضم باز مال شیخ نیست، اعتراض مال محقق ثانی کرکی است، مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان، قرن دهم، شیخ الاسلام شاه اسماعیل، اولین شیخ الاسلام صفویه هست، محقق کرکی رحمت الله علیه، مدفون در نجف اشرف در بله. چرا کرکی در نجف اشرف مدفون است؟ رفتیم بریم سر قبلش. دایره دور حرم، نه دایره اول، دایره بعدی، بعد شارع الرسول، اونجا یه جایی هست ما بین خود عرب نجفی ها معروفه بنات الحسن، اون گنبد بنات الحسن او قبر کرکی بنات الحسن بحسن اون بنات الحسن کرکیست. والوجه فی ذلک این است که بعد سقوط صفویه عثمانی ها که نجف رو تحت سلطه عراق رو برش حکومت پیدا کردن، اینا جاهایی که قبوری که مال علمایی بود، بله مثل کرکی و اینا که شیخ الاسلام های مجلسی بودن، اینا تخریب میکردن. به جهت اینکه قبر کرکی تخریب نشود، مردم اونجا یه عده‌ای گفتن این قبر کرکی که این بنات الحسن است، اصلا این یه امامزاده است به نام بنات الحسن، نه اصلا کرکی در کار نیست، این اسم روش گذاشتن که تخریب نشه در زمان سلطه عثمانی ها بر عراق و نجف. توجه میکنید؟ و در نتیجه با گردوندن اسم از تخریب ممانعت به عمل آورد. لذا هنوی عده‌ای میگن بنات الحسن، تابلوی بنات الحسن، ولی اونایی که بله بفرمایید میشناسن میگن اینجا بنات الحسن قبر کرکی است و کرکی اونجا بشته. چون کرکی را نه الان انام بنات الحسن
نه
نه نه نه کرکی میره نجف، در نجف مسمومش میکنه از طرف نیروی جاسوسی عثمانی ها، چون دولت صفویه دولت عثمانی معارضه داشت، چون این شیخ الاسلام صفویه بوده. بله بله چکار میکنی این قدر بله بفرمایید که اصل اشکال، اصل اشکال مال جناب کرکی است و شیخ هم همون اشکال رو میکند. بله و کرکی رو هم قبرش رو به شما گفتم که کجاست. بله ثم بیام سر این وجه اول. البته یه جا حرف علامه رو باید قبول کرد، یعنی داستان جزئیت و شرطیت را یه جا باید بپذیریم، چاره ای هم نداره، با اینکه دوتا نقد بهش وارد کرد. و اون کجاست؟ و اون جاییست که شما اون چیزی که میخوان بفروشید مکیل باشد یا موزون باشد یا معدود باشد. اگر اون چیزی که میخوان بفروشید مکیل و موزون و معدوده، خب این مکیل و موزون و معدود اگر یادتون باشد گفتیم باید مقدارش معلوم باشه، چقدر وزنش، چقدر کیلش و پیمانشه، عددش چند تاست. اگر شما یه مجهولی را که مکیل است یا موزون است یا معدوده بگذاریم در کنار یک موزون یا مکیل یا معدود دیگه، جهل بیش میاد دیگه. مجموع وزنش دیگه معلوم نیست، مجموع دیگه کیلش معلوم نیست، مجموع دیگه عدش معلوم نیست. در نتیجه وقتی مجموع دون معلوم نیست، حکم به بطلان میشه. درست شد؟ اینجاست که حرف علامه درست میشه. برای فرار از این که مجموع شما مجهول نشود و مجموع دچار مشکل نشه، شما مجهولتون را اگر به عنوان شرط بگذارید وقت درست میشه. یعنی مجهول رو جزء المبی نگذارید، جزء المبی شد کل مجهول میشه. درست شد؟ اما اگر مجموع رو شرط گذاشتی، شرط اگر مجهولم باشد، درسته؟ شرط مجهول نهایت این است که شما میگون شرطی که بفرمایید شرط مجهولم باشد اشکالی ندارد. یک. دو، شرط مجهول، شرط اگر جهالتش به نوعی بشود که فاسدم باشد، یعنی یه شرط فاسد بذارم، شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی فساد شرط به مشروط سرایت نمی کند. عقد صحیح هست، شرط حکم به چه می شد؟ بطلانش می شد. توجه کردید؟ یعنی اگر با داستان شرط حل شد که حل شده، اگر حل نشد به یه شما صحیحه، نهایت شرط فاسده. توجه میکنید؟ چون مشهور آقایون میگن که فساد شرط سرایت به مشروط نمیکنه، شرط فاسد عقد را فاسد نمیکنه. توجه فرمودید؟ یعنی الان زنی را که آقای ظفر میخوان نکاح کنند، اگر زنه گفت که بسیار خوب، من حاضرم به نکاح شما در بیام، به شرط این که طلاق به ید من زن باشد، نه وکالتن و اصالتن. اصالتن درخواست کند باشه من زنی شما میشم، اما به شرط این که طلاق اصالتاً به ید من باشه. خیلی خوب، آقای ظفرم قبول کردن، عقد خوندن، بله سلام علیکم کردن. زن آمد گفت خیلی خوب، سید اولاد پیغمبر، تو که نمیتونی کاری بکنی یا منم خودم رو طلاق میدم، منم خودم رو طلاق میدم. طلاق چیه؟ باطله. چرا؟ چون شرط باطله. اصالتاً طلاق به ید زوج است. اگر زن بخواهد که بگد اصالتاً طلاق به ید من باشد، این خلاف کتاب و سنت است. و کل شرط خالف کتاب الله و سنت رسول الله او چیه؟ باطل است. اما عقد نکاح صحیح. شرط باطل است اما عقد صحیح. در جوهر مدیر بنابراین این وکالت، این اصالت، این زنه میگد، این زنه میگد بله من گفتم یه عقد اینجوری خوندم، یک خانومی بود، این شوهر میکنه، دو سال سه سال با شوهرها هست، بعد میزنه در این ماتحت شوهرها و بیرونشون میکنه، دو یه مدتی بله بی شوهره، بله دو بار یا سه بار تا حالا این کارو کرد به من، نه یکی شما خوند، ولی حالت سابقه شو داشت. گفتم که زنگ و مهرم نمیگیره، دو هیچ مهر، یعنی مهر اینا رو هم مهرم میبخشه، سیده مهرم میبخشه دو اینا، خودش هم همه چی داره، خودش خونه دارد، همه چی وسایل ندارد. بله این میخواست عقد یا آقایی بشه. گفتم بهش که عقد رو دائم بخونم یا موقت؟ گفت دائم. گفتم خیلی. گفتم که مهر؟ گفت من مهر نمیخونم. گفتم که نمیشد که، یه چیزی بذار بلاخ. گفت بذار پنج تا شاخه گفت. یا یه سبد گل، یه هم چیزی. ما هم گذاشتیم، گفتیم یه سبد، یه سبد گل و یه بله محرم شد یه سبد گل. بعد بهش گفتم خانم ما یه همچه حالت سابقه ای از تو داریم، تو یه دو سال که با یکی هستی، بعد سر ناسازگاری و چون خونه و زندگی و همه چی هم مال خودته، اونا که میان دو مادی سرخونن میزنی دری فلانشون، میندازیشون بیرون و قصه را خلاصش میکنی. الان اگر این مردک این دفعه این نیمت تو رو طلاق بده، اون بقیا دو سه تا قبلیا خیلی خوب آمدن طلاق دادند و تو آزاد شد. حالا اگر این مردی که نیاد تو رو طلاق بده، و وقت تو هم که روح یه دین است که تالایی هم چی کارهایی کرده، اگه با اینم بخوای این کارو بکنی، خب با این تو رو طلاق نده تو گیر میفتی، درست شد؟ تو زن این باقی میمونی در حالی که زده اینم بیرونش کرده، یا بله تو در زوجیت باقی هستی. پس بذار من یه وکالت طلاق برا تو بگیرم از مردی که تو وکیل بلا عزل باشی در طلاق خودت هر وقت که خواستی، که اگه خواستی اینا مثل بقیه بزنی در این فلانش بندازیش بیرون، اقلن خودت بتونی خودت را طلاق بدهی و زوجیت هم منفصل بشه. ما اینو که گفتیم گفت باشه خوبه،
یادش داده دیگه
خودش پسه. به مرده گفت که یه همچی چیزی، گفت مرده گفت ناخه اصلا اسمی طلاق را نیاد. ما هم دیدیم این گیر میفته چون حالش داشته. گفتم که خب پس اگر وکالت در طلاق نمیده من عقد نمیخونم، برین جای دیگه. چون من میدونستم یه همچی مشکلی برای این پیش میاد در آینده. وقت به مرده گفت پس آقا میگه من نمیخونم، خب دیگه منتفی میشه. وقت مرده قبول کرد، گفت خیلی خوب باشه، یه قبول کرد. ما به شرط این که وکالت در طلاق به دست زوجه باشد، توجه میکنی؟ بله، این عقد رو برای اون خانم کنی. شرط بکند که وکالت در طلاق به ید زوجه باشد. حالا چه وکالت؟ با یه شرایط خاصی یا وکالت مطلقه، مثل این که برای این گرفتی مطلقه بود، یعنی هر وقت دلش خواست طلاق بده. هیچ شرط اعتیاد و زندان رفتن و شغل نامناسب و مفقود الاثر شدن و این حرفا توش نیست. ما چه گرفتیم؟ وکالت مطلق، یعنی این زن وکیل است از طرف زوج، هر وقت دلش خواست خودش رو طلاق بدهد، آزاد کند، برد. البته خب باید شرایط طلاق باشد دیگه، طهر غیر مواقعه و شهود عدلین رو توجه میکنیم، اجرای صیغه طلاق اینا باشه، مهرم که نداشت، چهار تا شاخ گل.
پس حرف ما چیه؟
نه نبود. توجه می‌فهم؟ این خود ببینید این شرط اشکالی ندارد، این وکالت در طلاق، این خلاف کتاب و سنت نیست. اونی که خلاف کتاب و سنت است این است که اختیار طلاق به ید زوجه باشد. الان در این وکالت طلاق خود زوجم میتوند طلاق بده، خود زوجم قدرت بر طلاق دارد. نه نه، شما اگر کسی رو وکیل کردی خونه دو بفروشه، خودت هم میتونید بفروشی، وکیلت هم میتونید بفروشی، هر دو میتوانید این کار رو انجام. اینجا وقتی زوجه رو وکیل در طلاق میکنه، خودش هم اختیار طلاقن و دستشه، میتواند چیکار کنه؟ میتواند خودش هم طلاق بده اگه نخواست، میتوند نده. پس اختیار خودش باقی. ثم اینجا تازه یه نزاعیست بین جماعتی از آقایون فقها، اون این که وکالت جزء عقودیست که چیه؟ لازمه یا جائزه؟ جائزه. وکالت عقد جائز است، یعنی شما میتونید کسی را به وکالت نصب کنید و میتوانید بعد مدتی وکالتشو چکار کنید؟ عزلش کنید از وکالتی. پس وکالت عقد جائز. اون وقت وقت اینجا یه خلافی است که آیا وکالت که عقد چی؟ جائز است، آیا این وکالت میتواند بلا عزل باشد؟ یعنی شما شرط بلا عزل توش بذارید؟ خب اینجا جماعتی از فقها مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه میفرمود وکالت بلا عزل ما نداریم، وکالتش صحیحه، اما وکالت عقد چیست؟ جائز است. همیشه از ولو شرط هم بکند بلا از اون شرط نافذ نیست، چون ذات عقد وکالت عقد چیه؟ عقد جایز است. وقتی عقد جایز شد پس بنابراین میتواند هر وقت خواست او را از وکالت چیکار کنه؟ عزلش. لذا مرحوم آقای گلپایگانی در این شروط نکاحیهی که تو قباله ها گذاشتن بگو بهش خالی ندارن، اما این وکالتی که زوج به زوج میدهد که در این شرایط خاص که قید شده است وکیل باشد در این که خودش رو مطلقه بکند، اینا داده است، این وکالت ها میتونه پس بسون. توجه میفرمون؟ این یه نظریه. بله وکالت دیگه عقد جایزه، میتونی بدی میتونی بگیری. خب یعنی ایشون میگفت ما چیزی به نام وکالت بلا عزل نداریم، چون وکالت عقد جایزه، هر وقت خواست میتواند چه کند؟ بله موکل هر وقت خواست میتواند به هم بزند، وکیلم هر وقت خواست میتواند به هم بزند. خب آقا من دیگه وکیل شما نیستم، نمیتونم برای شما کار کنم. درسته؟ من الطرفین جایز است، میتونن که عقد را بر هم بزنن. لذا ایشون میگفت بله وکالت بلا عزم نداریم، لکن بقیه آقایون چرا؟ میگن مانعی ندارد، ولو وکالت اول و به ذات عقد جایز است، اما همین عقد جایز را اگر شرط کردی که بلا عذر باشد دیگه تبدیل میشد به چی؟ تبدیل میشد به عقد لازم، خصوصا که این شرط را ضمن العقد بکنی، یعنی در ضمن یک عقد دیگری شرط بکنی که وکالت را از من چه نکنی؟ عزلش نکنی. خب حالا عرض ما کجا بود؟ تو همین قول اول بود. ببینید که علامه گفت شرطیت و جزئیت. شرطیت و جزئیت رو دوتا اشکال کردیم، برگردیم اصل مطلب. شرطیت و جزئیت رو دوتا اشکال کردیم. اشکال اول تو نصوص همچی تفصیلی نیامده که شرط باشد یا جز. اشکال دوم که کرکی کرد و شیخ انصاری هم همون رو اعاده فرمودن، این است که داستان شرطیت و جزئیت لفاظی است، با لفظ جابجا کردن واقع مطلب رو عوض نمیکنه. توجه کردی؟ اینم اشکال دوم. مطلب سومی که ما اینجا خدمت شما عرض کردیم، میگم این داستان جزئیت و شرطیت یه جا به درد میخوره، یعنی با این دوتا اشکالی که بهش کردیم یه نعمه استدراکیه میزنیم، میگم بله این جزئیت شرطیت اونجایی که مبیع شما مکیل یا موزون یا معدود باشد، چون اینا باید مقدارش دقیق معلوم باشه. اگر یادتون باشد در وزن گفتیم موزون باید وزنش معلوم باشه، چرا؟ تا وزنش معلوم نشه بیع درست نیست. در مکیل پیمانش باید معلوم باشه، در معدود عدش باید معلوم باشه. درسته؟ خیلی خوب. حالا که شرط است تو این سه تا که مقدار معلوم باشد، اگر شما مجهول دون، توجه می‌فرمایید، یعنی اونی که دارید منظم به معلوم می‌کنید مجهول دون مکیله، موزونه، معدوده، باید مقدارش معلوم باشه. مقدار که معلوم نباشد، وقتی که شما ضم میکنید به یه موزون دیگه یا به یه مکیل دیگه یا به یه معدود دیگه، این که مجهول شد ولو اونم معلوم باشد، سرجم بیع شما، مبیع شما سرجمش میشه مجهول. معلوم نیست وزنش چقدره، معلوم نیست کیلش چقدره، معلوم نیست چه عدش چقدره. اون وقت اینجا برای رفع این قراری که پیش میاد و جهالتی که پیش میاد، بیام از شرطیت استفاده کنیم. متوجه شدی؟ بیام از شرطیت استفاده کنیم و مجهول رو جزء المبی قرار ندهیم. مجهول رو شرط بگیم، بگم آقا ما این موزون معلوم، این مکیل معلوم، این معدود معلوم را به توی مشتری میفروشیم به شرطی که این مجهولم همراه این مبی باشد. خب اون وقت آقایون میگن اولا در مقابل شرط جزئی از ثمن واقع نمیشد، پس جهالت در شرط اشکالی نداره. علا فرض این که جهالت در شرط را هم کسی بگد باطل است، بطلان شرط سرایت به بطلان مشروط که عقد است نمی کند. پس بنابراین اینجا ما بیام از حرف علامه استفاده کنیم در مکیل و موزون و معدود، حرف علامه میشد حسابی، درست شد؟ پس حرف علامه رو اشکال کردیم، حالا میگم در یه جای خاص اتفاقا حرف علامه درست میشد. خب لا یقال، شما نگون که آقا اون نصوصی که داشتیم قصه همین قصه کیل و وزن بود و امام هیچی متذکره این معنا نشد. یعنی تو اون داستان لبنی که در زروع مادینه یه گله بود، میگفت شیری تو پسونی گله رو میشه فروخ یا نه؟ آقا گفتن یه چی؟ یه سکرجه، یه تاره، یه ظرف وردار، یختشو بدوش تو ظرف، اینی که تو ظرف تو تاره دوشیده این معلوم، بگو این تاره را که شیر توش معلومه، این شیری تو تاره را با اون شیری تو پسونی اینا میفروشن به این قدر، درسته؟ خب شیر در گذشته ایام بالاخره یا مکیل است یا موزونه. خب این تارم شما بگون وزن و کیلش معلوم، خیلی این وزن و کیل تاره معلوم، الباقی که وزن و کیلش معلوم نی، پس موزون زم شده است به موزون یا مکیل زم شده است به مکیل. خب یکی معلوم یکی مجهول، و امام نگفتن که چیکارش کن که به جزئیت نگذاری، مجهول و جزء المبی نذاری، یا مجهول رو شرط المبی بگذار. بنابراین لای یقال این حرف رو نزن. چرا؟ اگر کسی بگد آقا خب قالبی چیزایی که خرید و فروش میشه همین هاست دیگه، مکیل و موزون و معدود، دیگه غیر اینا چی خرید و فروش میشه؟ قالبش همین، و وقتی قالبش همین است، پس بنابراین خود روایات ندارد قید جزئیت و شرطیت را. شما چجوری داری اضافه میکنی به روایت قید جزئیت و شرطی؟ درست شو؟ این اشکال. جواب چه خواهد بود؟ اصلا تابع عرفی بیا بیرون، الان تو تابع عرفی نیستی، الان در جزئیت و شرطیت، این قول اول. خب جوابش این است آقا امام میخواد راه فرار به شما نشون بدن که بیعتون رو بتوانید تصحیح کنید. این راه فراری که امام به شما نشون میدن اینجور نیست که امام بله بفرمایید راه فرار رو که به شما نشون میدن، این راه فراری شما خلاف قاعده است، درسته؟ قاعده اولی در بیع مجهول چی بود؟ قاعده اولی در بیع مجهول چیه؟ بطلانه بود. امام حالا به خاطری که کاری مردم حل بشن، چون مردم ربما مجبورن یه چیزی رو بیع کنن در حالی که مجبورن، خیلی خوب، برای این که کاری مردم را بیفتد دارد بیع مجهول رو تصحیح میکنه. تصحیحش که میکند میگه یه معلوم بذار جفتشو بفروش که مردم در معاملاتشون گرفتار نشن. خیلی خوب، پس امام خلاف قاعده اولی. اگر یادون باشد یکی از اشکالات شیخ به این روایت ها همین بود دیگه، گفت این خلاف قاعده است، قاعده اولیه در بیع مجهول بطلانه. این روایات میگه نه ذم معلوم کن، شیخ میگفت ما روایات هم قبول میکنیم، احسن اکتفا میکنیم به مورد خودش، یعنی از موردش حق تعدی نداریم. این حرف شیخ بود، یکی از اشکالاتی که شیخ کرد که جواب گفتی. خب بدون تردید روایت ها خلاف قاعده است، دارد امام راهی رو میدهد. کلام این است که امام که راهی را معرفی میکند و به ما میدهد، آیا این راه تمام مطلب است یا جزئی از مطلب رو امام به ما گفته تا بشد ما بیاریمش مطابق قواعد فقهیش بکنیم؟ باید بیاریم مطابق قواعد فقهیش بکنیم. اونجایی که دیگه نشد مطابق قواعد فقهیش بکنیم، از این راه امام استفاده کنیم. درسته یا نه؟ متوجه شدین چه دارم میگم؟ یعنی این روایتی که امام میفرماید یه معلوم بذار جفتش، بذار شکمشو بفروش، این یه معلوم بذار جفتش و شکمشو بفروش، اون جاییست که شما اگر میتوانید، این اطلاق نداره، اگر میتوانید از راه های دیگم استمداد پیدا کنید برای اینکه بیعتون رو تصحیح کنید، کمک بگیرید برای تصحیح بیعتون. خب لذا میگم آقا یکی از راه های تصحیح بیع این است که مجهول شرط باشد در مبی و نه جزء المبی. اگر شرط باشد جهل در مجهول سرایت به مبی نمی کند، اما اگر جزء باشد جهل در مجهول سرایت به مبی می کند اگر جزء المبی شد. خیلی خوب، امام میگه یه دونه معلوم بذار شکمش، بذار جفتشو بفروش. خب این تمام کلام نیست، این میتوند جزء از کلام باشد. یعنی اگر شما یه معلوم، یعنی میدونید میخوام بگم چون خلاف قاعده است روایت اطلاق ندارد که شما تمسکی به اطلاقش بکنید، چون خلاف قاعده است. پس آقایون اگر بیان بگن آقا اینجا امام نگفته است، میگم آقا روایت خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است باید به چی چیش اکتفا کنی؟ به قدر متیقن، به قدر متیقنش. او داستان بول پسر چی؟ شیرخوار. خب اون بول پسر شیرخوار مادامی که هنوز غذا نمیخورد و فقط شیر میخورد، که آقایون میگن اون را شما به آب قلیل، اگر بول کرد رو این فرش، به آب قلیل همین که اینجا بول کرد یه پارچ آب بریز رو بولش، همینقدر که آب ریختی رو بولش پاک میشه. درسته؟ در حالی که در جای دیگه اینا نمیگن. خیلی خوب، این خلاف بوله. در باب نجاست بول این روایت، در باب پسر شیرخوار این خلاف نجاست بول در جای دیگه، و این قصه تطهیر غیر قصه تطهیر بول در جای دیگه است. درسته؟ حالا که این خلاف قاعده تطهیر در بول شد، ما میبایست به قدر متیقنش چیکار کنیم؟ اکتفا کنیم. قدر متیقن میگد پسر، خب دختر تو روایت نیست، ما نمیدونیم آیا دختری هم که شیر میخورد همین حکم داره یا این حکم نداره. اگر کسی بگد آقا من به علم ایقوف میتونم دخترم همین حکم داره، خیلی خوب، اون حسابش جداست. اما ما که علم ایقوف نداریم و طهارت و نجاست هم به شما گفتیم از احکام واقعیه نیست. طهارت و نجاست از احکام چیز؟ از احکام طهارت و نجاست از احکامی است که جعلی و اعتباری شارع است. یعنی اینجور نیست چیزی که نجس باشد خباثت ذاتی داشته باشد و چیزی که طاهر باشد طهارت ذاتی داشته باشد و پاکی ذاتی. داستان طهارت و نجاست امر اعتباری است. وقتی اعتباره شارع میتواند نسبت به بول پسر یه اعتبار داشته باشد، نسبت به بول دختر اعتبار دیگه داشته باشه، چون اعتبار ذاتی نیست که شما بگو آقا ما آزمایش کردیم بول پسر با بول دختر در آزمایشگاه اینا با هم هیچ تفاوتی نداره. میگم آقا اعتبار وقتی اعتبار شد اینا خواسته بگه اینجوری پاک میشد، اگر دختر بود نمیشد با آب قلیل روش بریزی پاک بشه، اون اگر بخواد پاک بشد باید آب کربش وصل کنی تا جوهر مدید. تازه به نظر آقایون ما قبول نداریم، آقایون میگن آب کر وصل بشه از اون ورش بیاد بیرون یا فشارش بده عصر، که حالا تو اجسام ثقیل مثل فرش و اینا چطوری فرش و فشار بده؟ از این یک ثانیاً این که خروج ما، ولی ما میگم آب کر رو بذار روش، به محضی که به آب کر متصل شد چیه؟ پاکه. بله خرم باشد اون که از هم پاک. بزرگ آب، ببین آب کر رو میذاری روش، شلنگ ها. شلنگ آب جاری است، با کر فرق نداره. آب کر را یا جاری رو میذاری روش، تا آب اومد روش میشه پاک، بقیه چه جمع کن. جمع کردنش هم دخیل نیست، نخواستی هم جمع کنی بذار خوش بشه پاک شد دیگه. آن میگن نه، یا باید ازش عبور کند یا باید عصر کنی یا باید جمع کنی. نه اون جمع کردن دیگه خودت میخوای خونت خوش باشه جمعش کن، نمیخوای جمع اتصال پاک میشه. توجه فرمودید؟ همون باش چسبیده باش، آب کر رو روش وا میکنی پاک شد خلاص، هیچ کاری دیگه نمیخواد. اون کتایی که میگید به سرامیک و موزاییک اینا چسبیده درست شد، الان بچه بول کرد کر رو شما روش واکن، شلنگ رو بیارین همون نقطه رو درسته؟ کر رو بهش اتصال بده باز کن همون نقطه، خیس که شد پاک خلاص. هیچ. خب این عرض ماسان ببینید وش نمیگن اینا، من که گفتم نمیگن که. خب بله ما خیلی هم بیراکه نمیدون حرف حسابی میزنیم. خب عصر معتبر نیست، ها کذا بفرمایید جمع کردن و اینا معتبر نیست. قصاله را هم چه میدانیم؟ قصاله را هم پاک میدونیم، چون به کرک متصل شد پاکه دیگه، قصالش هم پاکه، این دیگه همین به محض اتصال به کرک میشد پاک. تو لباس هم نمیخواد به شرطی که کور باشه. عین نجاست رو برطرف کردی، خب الان عین نجاست تو لباس نیست اما لباس متنجس گذاشتی تو حوض، خیلی خب تو حوض رسید آب به همه نقاطش رسید، الان درش آورد عصر دیگه میخواد چی کنه؟ درش آورد، خب بله لباس رو پاک به شرط این که موقعی که دارد میچرخد آب بگیره.
چرا
فرق داره؟ اگر چون تا حالا میاد باید آب به همه این لباس ها برسه، خب وقتی که دارد میتابه آب بگیره این اتصال به کره، اتصال به کره در نتیجه پاک میشه. اما اگه آب گیریش اینجوریست که آبو میگیره بعد میتابه، همین بعد میتابه، دوباره آبگیری بعدی هم همینجور، اول آب میگیره قطع میکنه بعد میتابه. خب این لباس ها اگه اینجور باشه آب به همش نمیرسه موقع آبگیری، نجسه. اما ماشین ها فرق میکنه، همه برنامه یکی ماشین هایی داریم، بله تو آبکشی آخرش هم اینجوریست نوعه که در حین گردش آب میگیره. اگر در حین گردش آب بگیره یه بارم بله کفایته، یا اول یا آخر. در حین گردش اگر آب بگیره ماشین پاکه، میتونه پاک کنه، اما متنجس را این نجاست اگر توش ریختید و بعد در آوردید و بازم این نجاست باقی بود، همه لباسات رو نجس، چون این نجاست باقیست تره همش به هم سرایه در جو کرده. پس ماشینم بله پاک میکنه، اشکال داره. بیام سر جواب لایقا، میگم آقا روایت خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است به قدر متیقنش باید اخذ کنیم. قدر متیقنش این است در اون جایی که مکیل و موزون و معدوده شما به نحو چی اضافه کنید مجهول را؟ به نحو شرط اضافه کنید و نه به نحو جزء المبین. اگر به نحو شرط اضافه کردید درست می شد، اگر به نحو جزء المبی اضافه کردید درست نمی شد. توجه فرمودید؟ چرا؟ نگون تو روایت این نیست. جواب روایت مطلق نیست، روایت اطلاق ندارد که شما به اطلاقش عرض کنید، چون روایت خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است به قدر متیقنش باید چیکار کنید؟ اکتفا کنید. قدر متیقنش این است که جز قرار بدی، جز قرار ندی، شرط قرار بدهی در مکیل و در موزون و در معدود. بیان و در شرط به این مجهول رو قرار بدهی، در غیر اینا اگر جز قرار دادی اشکالی نداره. پس این هازا کله در وجه اول که علامه فرمود، یه جا دیدین به درد خورد فرمایش علامه. بقیه وجوه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.